درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی افعال الصلات شنبه 24/10/79 برابر با 18 شوال المکرم 1421.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رشته بحث ما بإنجا منتهي شده بود كي ببینیم آیا در باب نیت احتیاجی به لفظ هم داره یا نداره. مرحوم محقق رحمت الله علیه در عبارت متنشان این بود که فرمود لا عبرت به لفظ، فرمود که اعتباری به لفظ نیست، یعنی این لزوم نداره که انسان در نیت حتما به زبان جاری کنه و با لفظ بیاره، بلکه نیت همون امر قلبیه و در قلبش که خطور بده کفایت میکنه، دیگه احتیاجی به لفظ نداره. اون وقت خواستیم صحبت کنیم که ببینیم حالا از نظر لفظ حکمش چیه واقعا، آیا لفظ استحباب نداره یا آوردن با لفظ کراهت داره یا با لفظ آوردن حرامه یا اینکه در موارد مختلف اقوالی در مسئله هست که به چشم میخوره که بعداً اشاره میکنیم. تا روز گذشته درس اشاره کردیم که بعضی از حضرات مثل مرحوم شهید اول رحمت الله علیه احتمال داده بود کراهت را، که بودن کراهت داشته باشه صحبت کردن و جهتش هم فرمودن چون در واقع این یک امریست که احداث در شرع و از طرف یعنی تکلم بعد الاقامه است. من دلیلشو براتون آوردم که بعید نیست که از اون روایات مطلقه استفاده بشه که سخن گفتن محبوبیت نداره بلکه کراهت داره. از اون روایات بشه فی الجمله این استفاده بشه که روایت محمد بن مسلم. حالا بعضی از حضرات آقایون خواستن که استفاده کنن مسئله محبوبیتش رو از اون رفع یدین که اشاره کردن، بگن همینطوری که رفع یدین درش حکمتش این شده که اختیار بده، ذهنیت بده خودش را برای نماز، بیاییم بگیم از اون روایتی که رفع یدین حکمتش اینه استفاده کنیم که پس لفظ هم چون معین و کمک کننده اختاره از این جهت این عمل عمل محمودی باشه. بعید نیست مثلا از این باب بیایم بگیم این عمل پسندیده ایه، در حالی که ما اینو اشکال کردیم این حرف رو که صاحب جواهر این بیانو دارن به این که ما بر فرض هم اختار بخواهیم چه به صورت لزوم چه به صورت محبوبیت، خب اختیار با خود رفع یدین دیگه حاصله، دیگه چه نیازی هست به این که لفظ هم گفته بشه. ما بر فرض هم قائل به اختیار بشیم، چون مسئله اختیار رو بعدا متعرض میشیم، الان قبلا هم اشاره کردیم ولی باز هم اجاره بعد میکنیم، قضیه اختیار هم بر فرض لازم بدانیم حالا یا وجوباً و یا استحباباً، خب برفضم باشه اختار، خب همون مطلبی که با رفع یدین حاصل میشه کفایت میکنه در تحقق اختار. دیگه ما چگونه میتوانیم از این استفاده کنیم بیاییم بگیم چون اختار به وسیله رفع یدین حاصل میشه پس بیاییم کل ما یحصل این اختار را این محبوب از جمله اونها تلفظ کردن، نمیشه اضافه کرد، دلیل میخواد، ما نمیتونه از خود ما کاری میکنیم. این فرمایشی که مرحوم صاحب جواهر میکنه به نظر ما خیلی تمام نیست که بخواد یه استفاده عموم بکنه، که هر چیزی که معین اختاره این محمود و پسندیده است که من جمله اونها پس تلفظی که به زبان گفته میشی، مخصوصا با توجه با دو نکته ای که الان میخوام اشاره کنم که یه نکتهش همین بود که گفتم خدمتتون و اون نکته همون روایاتی بود که رسماً امام میفرمود که بعد از اقامه صحبت نکنه. اون ادله در باب لفظ داریم، اما در باب رفع یدین ما چیزی نداریم. اونجا رفع یدین دلیل اثباتی داریم، اما در باب تلفظ دلیل منفی داریم که حضرت میگه صحبت نکند. پس ما نمیتونیم از اونجا حکم سرایت بدیم اینجا. یک جهت که ما دیروزم گذشته روز درسی گفتیم، علاوه بر اون نکته دیگری که بنده میخوام اشاره کنم اینه، من میگم اگر تلفظ یه امر محمودی بود، یه امر پسندیده و مستحق بود، چرا ائمه معصومین علیهم صلوات الله بیان نکردن؟ چرا خودشون انجام ندادن؟ یک عملی که عند الله محبوب باشه و مستحب باشه و یک عملی است که برای عامه مردم نتیجه اثباتی دارد، با توجه به این که ائمه ما علیهم السلام خیلی عنایت داشتن رو امری که مورد پسند خداست اونو بیارن هم خودشون انجام بدن یا به دیگران بگن شما این کارو بکنی، چطور شد که در مدت عمر شریف این ائمه ما از زمان پیغمبر گرفته تا زمان غیبت کبرای حضرت بقیت الله سلام الله علیه یک جا ندیدیم که یکی از ائمه ما یا خودشون این کار کرده باشن یا گفته باشن به مریدها و دوستانش و به عوام مردم که بابا شما نیت رو با زبان بگید، با زبان بگید این کمک میشه برای اخبارتون. با توجه به این که این نماز یه امری بوده متکررن انجام میدادن و با توجه به این که ائمه ما هیچ وقت تارک یک امر مستحب نبودن، اینجور نبود ائمه ما که یه امر مستحبی رو هیچ نیارن، پس ما میبینیم ائمه ما علیهم السلام هیچ اشاره‌ای نفرمودن در کلماتشان، نه خودشون انجام دادن نه به کسی از یاوران و یارانشون گفتن که شما این کارو بکنید، هیچ چیزی نگفتن. پس ما میفهمیم که این عمل اونجور نبود که پسندیده باشه، یک امر محمودی باشد که این ائمه رو نیاوردن، در حالی که رفع الیدین امر محمود، رفع یدین یه امر محمود پسندیده ایه. پس نمیشه مقایسه کرد بین رفع الیدین و بین تلفظ. بیاییم بگیم چون رفع الیدین حکمتش اختاره و این امر محموده، پس تلفظم کان محمود، این نمیشه این فرمایشه کرد. و این دو جهت نکته که اشاره کردن، یکی راجع به اخبار، یکم راجع به قضیه که اگر این مطلب بود ائمه میکردن ولو کان لبان، برای ما روشن میشد تا حالا ما نشیدیم این همه تو اخبار مطالعه کردیم. بنده یک روایت برخورد نکردم که یک جا دیدم حضرت صادق سلام الله علیه در نماز مستحب، در نماز واجب، هر نمازهای مستحبی پیش با افتاده، یه جا بیاد امام بگن من دو رکعت نماز فلان حاجت به جا میارم قبلت الماهی کینش چی است و عبدا، این خودش نشان دهنده این است که معلوم شد تلفظ لازم نیست، نه لازم نیست، شاید محمود و پسندیده نباشه اصلا، نه تنها لازم نیست، شاید پسندیده نباشه. به حضور مبارکتون عرض کنم که ولذا بعضی از آقایون آمدن قائل به حرمت شدن، بعضی از حضرات فرمودن که این حرامون تلفظ به لفظ کردن نیت رو با لفظ بیارین، گفتن تشریع اون محرمون، آمدن گفتن این تشریع از تو حرامه، حالا ما نمیخوام حرامش قبول کنیم، فرمودن این تشریع اون محرمون، حرام از کسی بخواد با زبان بیاد بگرد. این ها از بعضی قاره بخورمت شدن، گفتن چرا؟ برای خاطری که میگه اونی که ثابت هست از ناحیه اهل بیت اینی که احرام نماز بدون لفظ بوده، لفظ نداشته. خب شمایی که میخوای تلفظ بکنی، تویی که میخوای بگی که نماز را قربتن الالله به جا میآورم، بعد بگی الله اکبر، خب این به جا میآورم الله اکبر را چی جور میخوای بگی؟ به جا میآورم الله اکبر، این الله اکبر تو چجوری میخوای به جا بیاری؟ چیکار میخوای بکنی؟ چطور مگر؟ میگه برای که الف الله به صورت الف درجیه، الف وصلیه یعنی ساقط میشه، الف مقطوعه که نیست، حمزه مقطوعه که نیست، حمزه وصله، حمزه الله حمزه وصله. ولذا شما میگید والله تالله، مگه نمیگید؟ پس حمزت الله حمزتون وصلیه، لا حمزتون مقطوعیه، درسته یا نه؟ خب اگر حمزه وصلیه هست، وقت شما بخوای بگی به جا میآورم، خب به جا میآورم بعد بگی الله اکبر، اینجوری بخوای بگی؟ این که غلط هم. چرا؟ برای که حمزهی که در درج کلام باید ساقط بشه، حمزه وصلیه در درج کلام باید ساقط بشد، بعد تو باید به جا میآورم الله اکبر، باید اینجوری بگی، میم به جا میآورم را باید بزنی به الله، چون حمزه وصلیه است دیگه. اگر تو بگی به جا میآورم الله اکبر، این غلطون، این غلط لغتیه، از نظر لغت هم غلطه. چرا حمزه مقطوعه آوردی براش؟ نباید حمزه مقطوعه بیاری، باید حمزه وصلیه بیاری، بگی بی جا می آورم الله اکبر. خب این میگه که این غلط لغوی، اگه بخوای وصلش بکنی اشکال داره، از این جهت که چرا بخوای وصلش بکنی این مشکل، از نظر این که شرع مقدس اینه قبول نداره. چرا؟ برای که در شرع مقدس وارد شده که اللهی که میخواد احرام بو وصله بشود باید با حمزه مقطوعه گفته بشه، یعنی باید بگی الله اکبر. خب اگر بخوام رعایت شرع رو بکنم با حمزه مقطوعه بیارم الله درست میشه، ولی این غلطون لغتن. اگر بخوام رعایت لغت رو بکنم حمزه وصلیه بیارم از نظر لغت درست میشه، ولی غلطون شرعیه، چون نماز بستری میشه با الله اکبر. پس این عمل شما، حرف شما، این تشریع محرمون، وقتی محرم شد از اون طرف اشکال در اصل نماز شما وارد میکنه، خدشه در نماز شما وارد میشه، نماز شما باطل میشه. توقف حالا ببینیم میشه یا نه، اجازه بفرمایید ببینیم که توقفش باز اشکال نداره. پس این که نشد، وصلی بیاری لغت درست میشه، شرعش غلط میشه. قطعی بیاری شرعش درست میشه، لغویش غلط میشه. پس من چیکار کنم؟ بیای میگیم آقا با وقف و توقف بیار، با توقف مقارنه به هم میخورد. آوه بجور شد که مقارنه چی شد؟ این به هم خورد، پس این نماز باطل میشه. عجیب، پس نماز شبهه بطلانه. چرا شما نیتاتو رو با لفظ به زبان بیار جاری میکنید؟ اشکال اینجوری کردن. صاحب جواهر خدا رحمتش کنه بیان میفرمایند که میگه بعضی از حضرات آیات اشکال کردن، ولی زمان یادم بعضی ها جلوگیری میکردن، ولی یادم تا میخواستن صحبت بکنن موقع نماز دو رکعت، آقا نگو نگو، حرف نزن، صحبت نکن، آقا تو دلت نیت کن، جلوگیری میکردن که از صحبت نکنید که واقعی نماز بستن. منظور اینجوریه. صاحب جواهر میفرماید که البته تشریع محرم به نظر ما نیست. این آقایون گفتن این تشریع اون محرم، تشریع محرم، من یه واقع سابق هم اشاره کردم خدمتون، تشریع اقیاتون باشه بدعت و اینا، گفتم پنج رقم، اینجوریه که حالا هر بدعتی حرام باشه، بعضی بدعت ها هست کراهت داره، بعضی بدعت ها هست مستحبه، بعضی بدعت ها هست که حرامه. تشریع محرم که نیست، نمیشه انسان اثبات حرمت انصافا بکنی. اینی که نه با هم نمیخوایم بگیم حرامه. اگر قرار بود واقعا حرام بود خب ائمه بیشتر از اینا میبایست میگفتن، حضرات ائمه قربونشون بشم میگفتن که مثلا نکنید. ولیکن از اون طرف هم باطل شدن نماز هم باطل نمیشه. چرا؟ برای که با وقف هم معلوم نیست مقارنه به هم بخوره. صافا با وقف میشه آورد وقفش بکنه و مقارنه هم معلوم نیست خود بشه. صاحب جاها میفهمد که این مقدار وقت معلوم نیست که باطل کنه نماز رو، یعنی ایست بکنه به جا می آورم وایسته بعد بگه الله اکبر، این مقدار توقف مضر به مقارنه است؟ نه دیگه، عرفاً میگن مقارنه است دیگه. و بعد مقارنه رو شما در چی میخوایید؟ مقارنه رو در لفظ میخوایید یا در نیت؟ نیت قلبی باید مقارنه داشته باشه نه لفظ. پس ممکنه لفظش مقارنت نداشته باشه، نیتش مقارنت داشته باشه، ایراد نداره که. پس انصاف مسئله اینی که از نظر این جهت نباید ایراد کرد که اگه کسی بخواد با لفظ بگد این تشریع اون محرم و نماز، نه نه نه، تشریع محرم و نماز باطل باشه این حرفا نیست. ولی از شما اگر بپرسن آیا به زبان گفتن مستحبه یا نه، پسندیده است یا نه، کراهت داره، این سواله میشه. صاحب جواهر میگه به نظر من تفصیل قائل میشه. صاحب جواهر میخواد به نظرم تفصیل میاد که چی؟ اصل این که تلفظ مستحب باشه میگه نه، اینجور نیست که تلفظ خودش به نهایت ما هو هو فی نفسه یه امر محمودی باشه. نه، فی نفسه محمود نیست. ولی چه مانعی دارد لعجل امر آخر محمود بشه؟ از بابی که معین الخلوص باشه، معین الاخلاص باشه، یعنی که انا من کمک میکنه، به اختار من کمک میکنه، از این جهت بیان بگه محمود لامر غیره، هلال نفسه. بعد میفهمد بگه و هو یختلف به اختلاف ناوی، بیان بگیم این بستگی به حال افراد آقایون داره. بعضی ها هستن چه بسا با همون زبان گفتن بهتر بتونه نیت چه جمجیر کنه. بعضی از آقایون نه، ممکنه اصلا حرف بزنه حواظش بد بشه بیشتر. پس بیان بگیم اون آقایونی که با حرف زدن حواظشون پرد بشه حرف نزنن دیگه با همون نیت. اونایی که حواظشون پرد نمیشه و میخواد بهتر حواظش جمع بشه خب با نیت و لفظ بگن. صاحب جواهر اینطوری میفرماید به نظر من میرسد که ما قائل به تفصیل بشیم بهتر باشیم. مستحب للغیر بشیم. خب حالا فرمایش ایشون رو ما میخوام بگم، حالا بذار بیانشون بکنم تا بعد عرض بکنم محضرتون. فرمایش ایشون تفصیله در مسئله است. بیم بیانی خدمتون توضیح دادم. ایشون میفرماید به نظر من قائل بشیم به تفصیل بین افراد، بین حالات ناوی، اونهایی که معین میدونن ایراد نداره محمودون، اونهایی که معین ندانن بلکه مخل بدانن برابر این نخه نباید بیاد. و به همینم میفرماید من رفع نزاع میکنم و به ذالکی یمکن رفع الخلاف. صاحب جواب میگه شاید همین باعث بشه که بین آیون آشتی بدیم، یعنی اونایی که میگن مکروهون و اونایی که میگن مستحبون جمعشان کنیم به این معنا، بگیم محمود و مستحبون لعجل اونجا، مکروهون برای اون دسته. میگه و به ذالکی یرفع النزاع والخلاف. ایشون اینجوری به نظر ما عرض بکنیم به نظر حقیر میرسد بینی و بین الله نمیتونم لفظ رو امضا بکنم که یک امر پسندیده است. الان بنده نمیتونم بیان بگم آیون در نیت تلفظ بکنه، بلکه شاید به دیدگاه شرع به نظر بنده عدمش بهتر از فعلش باشه. اصلا نیاره به زبان بهتر از این است که به زبان بیاره، بیان نکنید. ولی لذا ما به هر چی از عوام میرسیم میگیم نگویید، صحبت به زبان نیارید. به نظر من این اقربه. چرا؟ با توجه مخصوصاً به اون روایتی که حضرت فرمودند به این که تکلم نکنه در نمازهای یومیه و واجب با روایت. ولی در غیر این نماز یومیه چطور؟ در غیر نماز یومیه، چونایی که اقامه نداره، و همه که نمازها اقامه ندارد که، نماز یومیه اقامه داره، اون صلواتی که اقامه ندارد اون چطور؟ اونا را اگر به زبان بیاره چطور؟ اون هم علت عدم محمودیتش و همون فعل الائمه است. از این که ما دیدیم نه امام اشاره‌ای کرده، نه بیانی کرده، نه تذکری داده. همین مطلبی که ائمه ما هیچ گونه تذکری ندادن معلومش امر محمودی نیست. البته ولا یخفا علیکم من ایم از ائمه ما ندیدی. اینم بگم بینی و بین الله، من این ندیدیم مگر در همینجا. ببینید چی میگم، در اقامه دیدیم، این هم بیان کلاواتی، اما در باب صلوات دیگه انصافا ما من این ندیدیم. یعنی چیزی در روایت تا به حال برده بر نخوردم که حضرات ائمه بیان بگن آقا به زبان حرف نزنید و موقع نیت ها بیان با وفر نگردی. و حقیقتش در باب نماز یومیه گفته شده، اگه اون ملاق قرار بدیم بله، و الا در غیر نماز یومیه مدی از ائمه ندیدیم. بنابراین پس به نظر ما میرسد ترکش بکنه انسان اولا باشه، بهتر این است که زبان نیاره، لفظ نگه، تلفظ نکنی. پس این عبارت محقق حرف بدی نیست، لا عبرت باللفظ، حرف خوبیشون زده، لا عبرت باللفظ، یعنی نیت میخواییم، لفظ نمیخواییم، اعتباری به لفظ نیست. بسیار نگفتن قائل شد. من دیگه اینجا کتابایی که داشتم گشتم ندیدم حقیقتش، حالا یا قائلش کی بوده و اینها. و یه نکته دیگری هم که من بگم برای اینکه منعش بهتره، اینم متمم العله بشه دیگه و خطابه مرس بشه. از یه جهت دیگه هم میتوانیم بگیم منعش بهتره، از باب اون که چون در عام قائل به این که مستحب است تلفظ کردن، عامه اینو میگن، یعنی اصحاب شافعی میگن که در نماز اول صحبت کنید و بگید نماز رو میبندن چنین و چنان، بعد نماز رو بندید. اینو قائل به استحبام، و چون اینا قائل به استحبابن، با بیانی که بزرگان دین ما فرمودن، ائمه علیهم السلام فرمودن، و رشد فی خلافهم، رشد در مخالفت اینها هست، پس ما نگیم میشه احسن. اینا فهمیدی چی میخوام بگم؟ از این را استفاده کنیم، ترکش اولاد آدم ترک بکنه بهتر از نه که بیاره. چرا؟ لأن الرشد فی خلافه. همین دیگه خالف العامه میشه دیگه. نه کلا میخوایم بگیم نه امام علتش لأن الرشد فی خلافه، این دیگه علت معممه است دیگه، خیلی جا هم جاهای تحصد بنن، نه این که تعلیل اون عامه. چیه؟ خب باشه نزدیک، علی کلا سنی اندی، حالا هر کیم نزدیک بشن سنی اندیه، فتواشون یه خورده نزدیکه، حالا سنی سنیگری داره آجان بگردم تو، سنی سنیه، خلاصه بالا ببریش پایینش بیاری پایینه نداره، علی کلا نه دیگه علت آمد دیگه، حالا چرا فرق میگه در واجب واجب، در مستحب مستحب دیگه، حالا هر جا رشد بی خلافه محمود دیگه، این منافات نره، متعلق الحکم هر چی باشه. خلاصه پس فرمود آقا دیگه جواب شدادم خدمتشون، از کردم رشد بی خلافه تعلیل معممه، موضوع که مخصص نمیشه برای علت، شما لعنه و مسکه رو خصص در مورد خود خم میدونید؟ خب بگردم تو نه دیگه، علدت میگم و عمه بدیگه واری کلا. خب
پس انشاءالله نتیجه چی شد آقا عرض ما؟ خلاصه مسئله نتیجه ما این شد که ما با اون دسته از آیانی که میگن استحباب ندارد، مثل مرحوم شیخ نقل کردن، فرمود استحباب ندارد، ادعای اجماع کرده تخت تلفظ، بلکه نه تنها استحباب ندارد، بلکه بنده به نظرم میاد گفتنش هم خالی از فی الجمله خالی از حضاظت نیست. به این اعتباری که توضیح دادم، نیارن بهتره، اولا بیتر کشه. خیلی الحمدلله این قسمت تمام شد. بله چه مصلحتی اقوایی؟ قبول ندارم اینو میگه موینو. من عرض کردم دیگه قبول موینو یعنی چه؟ میگم وضویت نداره، میگم شارع من میگم اگر اگر معین بود نمیتونست امام بگه در معینش بیا. خب من عرضم رو بر همین بود دیگه، امام میدونه اگر معین بود میگفت دیگه. عرض شود حضورتون که مال این و اما عبارت متن محقق بعدش فرموده و وقتها، یعنی وقت نیه و وقتها اند اول جزء من تکبیر، نیت نماز چه موقع بکنم؟ میفرماید و وقتها اند اول جزء من تکبیر، اولین جزء از تکبیر اون موقع نیت رو بکنم. خب حالا ببینیم این عبارت چی معنا میشه، اول جزء من تکبیر نیت بکنم. مسئله در نظر این که نیت چه وقت باید کرد، 5 قول ما تا به حال برای این مسئله پیدا کردیم راجع به این که نیت نماز چه موقع باید انجام بگیره. یه قول روی مبناییست که ما قبلن این مبنا رو خدمتون تذکر دادیم و اون اینه که آیا در باب نیت اختیار و احضار میخواییم و یا اینکه نه دعایی هم کفایت میکنه. این بحث اگر یادتون باشه من جلوتر صحبت براتون کردم که آبا در باب نیت اختیار میخواد، احضار میخواد، یعنی اراده تفصیلیه میخواد که من چه میکنم، نماز چیه و چیه، یا نه همون اراده اجمالیه هم که اسمش دائی هم میتونن بذارن کفایت میکنه. ما اگر یاد آقایون باشه قبلا اشاره کردیم به نظر ما دائی کفایت بکنی، لزوم به اختیار و احضار نیست، اینو ما قبلا قبول کردیم. علل قول به دائی، اگر قائل به دائی شدیم، این بحثی که باید حتما نیت اول وقت جزء من تکبیر باشد دیگه مورد نداره، نیت باید مقارن باشه به اول جزء من تکبیر، معنی نداره این دیگه، وحشی نداره. چرا؟ برای که اگر بنا شد دائی کفایت بکنی، معنای دائی معنیش اینه که ولو جلوتر هم نیت کرده باشه کافیه، لازم نیست نیت وصل به نماز باشه، احتیاج نداره وصل به نماز باشه، میشه وصل هم باشه، ولی دائی اعم است من الارادت تفصیلیه و الارادت الاجمالیه. لازمه دائی اینه چه اراده تفصیلی باشه چه اراده اجمالی. باز اعم من ان تکون النیه متصله، چه اینکه نیت متصل و مقارن باشه او منفصله باشه، به شرط اینکه غفلت بینش فاصله نشه، منفصل باشه ولی غفلت هم نباشه. اگر این معنا باشه در باب دائی، دائی دیگه احتیاج به تقارن نداری. پس با کسانی که قائل به این که دائی کفایت میکنه مقارنت رو نمیتونن شرط بدونن و ما هم جزء همین دسته هستیم. ما چون دائی رو قبول داریم مقارنت شرط نمیدونیم، بیاره بیاره اشکال نداره دا، ولی شرط نیست که حتما مقارن باشه، نیت مع الصلاة تقارن نمیکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه ما مگه چی میخواییم در نماز؟ ما در نماز اینی میخواییم، نماز ما با نیت باشد، یعنی فعل ما فعل منوی باشد، بله؟ امتثال امرم صدق بکنه، غیر از اینه مگر در نماز؟ قصد و قربت هم که داشته باشد. خب کسی که با دایی هم نماز بیاره اینا رو داره دیگه، نمازش صدر عن نیته، فعلش منی، امتثال الامر هم صادقه، درست آقا جان؟ علاوه بر این قصد و قربت هم کرده، چرا کفایت نکنه؟ مثل باب صوم، در روزه رو شما چجور لازم میدونید؟ روزه امر عبادی نیست مگر؟ چرا؟ صوم امر عبادیه دیگه؟ بله. آیا نیت میخواد این روزه یا نمیخواد؟ قصد و قربت نمیخواد. خب در روزه شما نیت رو مقارنت و شرط میدونید؟ نه، در روزه شرط نیست مقارنت. چطور؟ شما شب میخواید بخوابی، نصف شب میخواید بخوابی، نیت میکنی من فردا روزه بگیرم، قربتن الالله، بخواب روزه رو بگیر، کفایت میکنی. سهرم بلند شدی خوردی، ولی در سهر دیگه توجهی نداشتی، به همون اراده اجمالیه بودی، به روزه، روزه گرفتی، روزه کفایت نمی کند؟ چرا کفایت میکنه؟ خب نمیگه امتثل الامر؟ چرا نمیگه این فعل هذا عن نیت؟ چرا نمازم به روزه چه فرق میکنه؟ چه تفاوتی بین نماز و بین روزه است؟ فرقش چیه؟ چرا در نماز میگی مقارنت، ولی در روزه میگی نه مقارنت باشه یا نباشه؟ وچه مایز شما باید بفهمیم چیه. ما میگیم اگر دایی رو شما قائل بشی و قبول دایی بکنید، هیچ این مسائل احتیاج نداره، نه احتیاج به مقارنت داره، نه هیچی، ابدا ابدا، راحت راحت میشه. اراده تفصیلی هم نمیخواییم، اراده اجمالی هم کفایت میکنیم. و ما موافقم در این جهت داریم، صاحب جواهر یکی از کسانی است که موافقن، مرحوم حاج آقا رضای همدانی در مصباح یکی از کسانی است که موافقه، مرحوم علامه نوری در ذخیره یکی از افراد در وسیلت المعاد جزء افراد اکثر محشرین اوروه را ببینید، آیانی در اوروه حاشیه زدن نوعا داعی رو کافی دانستن. خود مرحوم سید در اوروه دارن و میگن دایی کفایت میکنه، لزومی نداره، تقارن باید حتما مقارنت باشه، نه همین دایی کفایت میکنه. پس این قول اول به نظر ما که چیزی که خود ما اختیارش کردیم. قول دوم بعد از غمز نظر از این معناست که ما گفتیم اگه کسی دایی رو قبول نکنه، بگه نه در باب نماز اختار میخواد، احضار میخواد، کما که کلام محققی بودا، اگه یادتون باشه محقق گفت هو استهزار و صفت صلات این در دل، یادتونه استهزار میگفت، اختار میخواد، محقق اینو میگه. اگر اختار بخواد کما هو رأی اکثر المتقدمین، اکثر متقدمین مشهور همینو میگه، بلکه ادعای اجماع برش هست، بلکه صاحب جواهر میگه ولی اجماع به قسمیه علی، صاحب جواهر میگه اجماع به قسمیه علی، هر دو قسمش هم محسن و هم منقول بر این بوده که اگر کسی اختار را لازم بداند، مقارنت 100% لازم. آیون یه موقعی شوفه دنتون نیار که صاحب جواهر چطور خودش داره میگه ولی اجماع به قسمه علیه، اجماع هر دوش داریم، باز وقت میگه که دایی کفایت میکنه. این شوفه دنتون نیار، اجماع علا فرضه، واضح باشید چی میخوام بگم، اجماع را علا فرضه، اجماع به قسمه ای علا فرض، یعنی علا فرض لزوم الاختار اجماع به قسمه ای علیه، اگر کسی اختار را در نیت لازم بداند تقارن و مقارنت لازم است بل اجماع به قسمه، هم محصل هم منقول. وقت تقارنش به چی میشه؟ قول دوم در مسئله تقارنش این که آخرین جزء نیت متصل باشد به اولین جزء تکبیره. نتیجه این میشه آخرین جزء نیت متصل باشد به اولین جزء تکبیره. پس الله اکبر این الف الله اولی جزء، آخر نیت شما باید نمازه. همین که به شما گفتم که اگر تو دلت نیت میکنی معلوم، اگر به زبان تمونایی که زبان میگه زبان به جا میآورم الله اکبر، اونایی که به زبان میگن، اونایی که تو دل دلتیه باید وصل بشود آخرین جزء نیت به اولین جزء تکبیرات الاحرام که الف الله باشه، الحمد جلاله باشه. خب حالا بفرمایید دلیل این آیین چیه که میگن مقارنت شرطه؟ دلیل آیون برای این مسئله تمسک کردن به این روایت لا عمل الا بالنیه، یک. دوم تمسک کردن به آیه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، به این آیه تمسک کردن. سوم گفتند که لا یستغل امتصال الا مع النیه، امتصال صدق نمی کنه الا با نیت آورده بشه، و ما هم که در امر امتصال می خواهیم. این سه جهت دلیل آوردن برای این مسئله، علاوه از اجماعی هم که اشاره کردم خدمتتون، اجماع هم که گفتن دیگه، فرمودن اینا دلیل بر این است که ما در نیت حتما یحتاج و الی تقارن، باید مقارنت باشه به این کیفیت اولش. و فی کل ادلتهم اشکال، هیچ یک از دلیلشون تمام نیست. چرا؟ هم ما فرمودید لا عمل الا بالنیه و هو یستق مع الداعی، لا عمل الا بالنیه با داعی هم صادقه. آیا من روزه میگیرم روزه من با نیت نیست؟ یعنی روزه میگیرم نیت نکردم؟ چرا؟ که نیت کردی روزه رو آقا؟ نصف شب، نصف شب نیت کردم، نصف شب چه به درد میخوره؟ باید نیت رو اول خود صبح نیت بکنی. این روزه من عمل مع النیه، چرا بلو نیه باشه؟ بنابراین پس این اول کلام است که لا یستقل عمل الا مع النیه، فقط به تقارن صادق باشی، نه هم به تقارن درست است هم مع الفصل و مفصلی که لا یخلل بینهما القفله، به شرطی قفلتی در بینشون پیش نیاد، یعنی اراده اجمالیه داشته باشه، اراده اجمالی باشه در بینش، نباشه نمیشه. پس بنابراین این که اشکال نداره، و ما امرو الا لیعبدالله، اینم که همینطور، و ما امرو لیعبدالله یعنی چه؟ یعنی با اخلاص آورده بشه. حالا اخلاصش باید متصل باشه، چرا؟ به چی دلیل؟ لزوم نداره که. بنابراین پس این که استفاده اون عبارت هم که گفت صدق الامتصال، امتصال هم که یست بگو، نگفتیم صدق میکنه، چرا دیگه یست امتصال صدق میکنه دیگه. پس بنابراین با این بیانی که اشاره کردم معلوم شد که قول اول اندل اختار دلیل الزامی براش نداریم. مواظب باشید نه دلیل الزامی بر مقارنت با حفظ اختارا، مواظب باشید. من هی تکرار میکنم مبادا نوشته هاتون ناقص بنویسید. ببینید دلیل الزامی بر اصل اختار نداریم. وقتی دلیل الزامی رو از اختار نداشتیم تقارنم دلیل نمی کنه، الا عمل اینا دلال نمی کنه. بله من سلم اختار را قبول کنه که باید اختار باشد، در اختار همه ملتزم به این هستن که باید وصل باشه. چرا؟ دلیلش چیه برای که اختار باید حتما وصل باشه؟ یا الله چه دلیل داری بر مخالف؟ ببینم جواب بزن میاد نشد یه باید بگید جواب نگفتید به من. اگر اخطار رو پذیرفتیم با حفظ وجوب اخطار 100% مقارنت میخوایی به این عدل نه این عدلی که تمام نیست. پس چی؟ لیل اجماع بفرمایید نترسید بگید اجماع. مگه من نگید عبارت صاحب جاوی ولی اجماع به قسمیه علی ها میگردم تو. اگر اختار قبول کنیم بل اجماع یعنی بنده هم دیگه فتوا میدم حتما باید مقارنت باشه. چرا؟ برای که اجماع داری اجماع محصره. پس ما اشکال در اصل مبنا میکنیم ما نفس وجوب الاختار دلیل نداریم براش. کی گفت دیگه اختار لازم است؟ دلیل نداریم. دلیل نداشتید؟ وقتی نداشتید پس بنابراین آزاد میشین. دلیل لا عمل الا بالنیه نمیتونه دلیل بشه و ما امر الا لیعبد الله نمیتونه دلیل بشه. صدق الامتثال نمیتونه دلیل بشه. انشاءالله مواظب شدی عرضه بندر چی شد؟ پس باز نیاد فرمایش صاحب جواب میگه صاحب جوابی که اونجا دایر گفت پس اینجا چرا میگه به قسم علیاتون نرد و بعد یا بیان میگه حاج آقا چرا صاحب جواب با اینجا تنافیگویی که تنافیگویی نگفت صاحب جواب درست گفت. بنابراین پس دلیل در وجوب مقارنت عند لزوم الاختار اجماعه ولی اجماع به قسم علی و ما هم قبولش داریم. این قول دوم در مسئله ان شاء الله قول سوم و چهارم پنجم باشه ان شاء الله فردا غفر الله و لكم ان شاء الله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علی گرگانی اول صلات یک شنبه 25 دی 79 برابر با 19 شوال المکرم 1421.
الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در باب نیت اشاره شد به این که پنج قول در مسئله هست. دو قول از اون پنج تا اشاره شد روز گذشته. حالا قول سومی که در مسئله نقل شده و مرحوم صاحب جواهر بیان فرمودن از بعض الاصحاب، ولی گفتن که ما قائلش رو به دست نیوردیم که این قائلش کی باشه، ولی فقط حکایت شده عن بعض الاصحاب که گفتن جایگاه نیت عبارت از بین الالف و را. گفتن نیت نماز باید بین الف و را قرار بگیره، یعنی الف الله و را اکبر. منظور اینه این ما بین الف و را باید نیت نماز در این بین قرار بگیرد. خب این قولی که عیان بیان شده چند تا اشکال بهش وارده. اشکال اولش ایشون فرماید که مخفی نیست به این که لا یخلو عن اسره، و این سخت حالا اول الله رو زمینه کنه به اول نیتش عقب جلو نیفته و یه خورده مشکلی درش عسر هست. حالا عسرش مهم نیست حالا اینش، ولی ممده اشکالش اینه. حالا علاوه از عسرش، اولین اشکالش لازمش اینه که خلوب به اولین جزء از تکبیر از نیته. این خلوب به اولین جزء من تکبیر من نیه است. درست بیان کرد، راست میگه. برای که الله اکبر اگر بناس بینیت حفظ بشه، بینونیت بین این دوتا، یعنی بین الف الله و رای اکبر، اگر بخواد بینیت ملاحظه بشه دیگه خود الف رو نمیگیره، دیگه الف میفته جدار قضیه، یک طرف الف میفته در جدار، یک طرف را. خب در را اشکال نداره با استمرار درستش کنیم، ولیکن خود الف رو چیکارش کنیم؟ الف حمزه الله رو، این خارج از مرز میفته. این معنیش اینه که نیت رو نگیره. توجه داری؟ اشکال مهمش اینه. اگر قرار باشه که از اول الله بگیم باز خوبه، وقتی بگیم بین الالف و بین الرا، خب دیگه الف جز به بین نیست که، خارج از بینی. آخ نیت الف رو نگیره موجب اشکاله. خصوصا نیت را به معنای این بگیری که در این بین باشه، ولو بین باورا نیت بکنه. اگر اینطوری معناش کنیم این که دیگه بدتر میشه. اگر بینیت را شما یه معنای اوسعی بگیری، یه موقع بینیت معنا بکنی بین الحمزه الله و را اکبر، این وسط نیت رو در مجموع، یه موقع میگی نه نیت بین این و این، معناش اینه که هر جای این بین قرار بدی کفایت میکنه. پس اگر من نیت رو بین بای اکبر و را قرار بدم، این وسط، در جایی که میخوام اکبر رو بگم بوره نیت بخونه، و این که لازم میاد خلوب و اکثر الاجزای از این الله اکبر از نیت بیرون بره، که خود الف الله، لامش، هش، این الف اکبر و کاف، همه اینا از متعلق نیت بیرونه. که توجه داری چی میخوام بگم؟ اگر بینیت را معنا کنی به معنی وسیع، یعنی نیت در این وسط قرار بگیره، حالا هر جا، این لزوم خلوب و اکثر الاجزا از متعلق نیته. چطور شما معنا میکنید تو نیت اینجوری باشی؟ این اشکالش مهمتره باز. احتمال اینم هست که منظور از بینیت بست باشه. بست یعنی چه؟ یعنی نیت را گسترش بده، از اول الف الله تا راء اکبر، مجموع این مدت را نیت را بخواباند، بستش کنه نیت را به مجموع بین الالف و راء، این معنا گفته بشود. خب ایشون هم میفرماد اینم باز فکر داله، خب این همون اشکال قبلی رو باز داره، همون اشکالی که الف اللهش چی شد، اون اشکال که حذف نشد که اون به جای خودش باقی مانده، بازم این محل اشکال است. برای خاطر اینکه همون بیانی که الان گفتیم بینیت و اون الف الله که جز متعلق نیت قرار نمیگیره، این خالی از اشکال نیست. پس اگر اینم به معنا بکنید باز هم اشکال، چون که مرحوم صاحب جهال میگه ممکنه بگیم منوی را با ممیزاتش را جلوتر نیت کنی و خود اون قصد را، قصد به صلاتیت را در پایان قرار بده. اگر اینطوری باشه خب باز اشکالی که اکثر الاجزا دیگه بیشت به خارج از نیته، یعنی منوی نفس فعل را نیت بکنه ولی بما انه فی الصلات، بما انه صلاتون را در پایان این اجزا قرار بده، نزدیکای رای اکبر عنوان قرار بده که این را من برای رضای خدا و بطن الله میارم. و اگه این دو باشه اکثر الاجزایش بیرون میره و این به نظر ما نیت حرف درست نیست که بخواد به این صورت عمل بگیره. احتمال سومی در همین قول بعض الاصحابه که شاید منظورش اینه که تمام نیت را در جزء اول قرار بده، تمام نیت را در جزء اول قرار بده بعد استمرار داشته باشه تا آخر رای اکبر، این معنا مرادش باشه. اگر این معنا باشد خب این دیگه اتصال نباشه که ما اول قول دوم بودا، اتصال تقارن بل اتصال، اونی که گفتیم نیت اول بیاد بعد از آخر جزء نیت بخوره به اول جزء تکبیره، اون معنی اتصال بود. اینجا نه، تمام نیت در همون جزء اول قرار بگیره، در عرف الله تمام نیت بیاد بعد استمرار داشته باشه الی آخر، عنوان اتصال نباشه، عنوان تقارن فی وحدت زمان، در یک زمان هم جزء الله بیاد هم نیت بیاد. میفرماید اینم نمیشه قبول کرد. چرا؟ برای که اینم دلیل بر تعیینش نداریم، اینجوری بعد مشکل باید اینجور قرار داده بشه. میفرماید به این که اینم به نظر ما مشکل میاد، مضافاً بر این مطلب ما میگیم اگر اینطور شد اون تقارنی که بنا بود در باب نیت علما بل اجماع قائلن به این که ما در نیت تقارن میخواییم، تقارن اونجا نداره که، مشکل اینجا تقارنه. کو تقارن؟ اگه اینجور شد وحدت زمان میشه، در حالی که علما فرمودن مقارنت لازم است بین زمان نیت با زمان تکلیفی، میرسونه دو زمانه، دو زمان است که تقارن میخواد، نه فی زمان واحد. پس این مطلب را هم قابل اشکال است و لذا ما نمیتوانیم این معنا را بپذیریم. این فرمایش قول سوم، حالا عرض کردم قائلش هم معلوم نیست کی باشه، ولی که علا کل حال موجب اشکاله. قول چهارم، قول چهارم، گرچه اینجا صاحب جواهر این قول چهارم رو اینجا که میرسد ایشون ایراد میکنه کما اینکه الان اشاره میکنم بعد خدمتتون، ولیکن در حاشیه شرح نجاتشون ایشون میگه این احوط هست، احتیاط کنه بد نیست. حالا عرض میکنم خدمتتون، در جواهر قبول نمیکنه حرف رو، رد میکنه. قول چهارم فرمودن به این که بگیم نیت را قرار بدیم عند اول جزء من التکبیر، در اولین جزء از تکبیر قرارش بدیم، نیت بیاد مستمرتن الی انتهایی. در اولین جزء قرار دادش، نه به وحدت زمانی که قبلا گفتیم، نه، در اولین جزء تکبیر نیت قرار بگیرد. منتهای مطلب این باید نیت تا آخر استمرار داشته باشه. توجه دارید؟ غیر اون بالا، اون بالا میخواست وحدت زمان درست کنه، بیاد بگه زمان نیت با زمان الف الله یکی باشه. این یکی نمیخواد بگه آه این تقارن درست میکنه، ولی تمام نیت را در جزء اول بیاره مستمرتن الی انتهاء تکبیر، تا انتهای تکبیر بیاره. خب چرا اینجوری شما میگی؟ برای چی؟ میگه برای خاطر اینکه تکبیر در اولش بیاری نیت رو، این به درد نمیخوره، چون داخل صلات نشده هنوز. تقارن معناش اینه که یعنی نیت آخرین جزش متصل باشه به اولین جزء تکبیره، این معنی تقارنه. ولی وحدت اینی که همزمان با هم باشی، دو زمان نگیرید، یعنی نیت همزمان باشه با گفتن الله اکبر، این معنای وحدته که اون قول بالایی بود. اینی که الان داریم میخواییم بگیم نه، تقارن ها، منتها تقارن چجوری بگیم؟ بگیم کل نیت در اولین جزء تکبیر میخواد بیاد، کل نیت آمده باشه، اول الف الله کل نیت آمده باشه، تقارن حفظ بشه. منتهای مطلب این نیت مستمر باشه الی انتهای تکبیره. خب چرا؟ برای چی؟ برای خاطر که تکبیر اولی که الله میگه هنوز نماز بسته نشده، هنوز نماز بسته نشده. پس نماز کی بسته میشه؟ میگه نماز اون موقعی بسته میشه که رای اکبر رو گفته میشه. همچی گفتی الله اکبر، تا اکبر رو گفتی حال نماز وارد شدی. تحریمه نماز به آخر رای الله اکبره. پس اگر نیت در اول بکنی استمرار نداشته باشه، نماز وارد نشدی هنوز، نمازت متصل به نیت نیست. پس نیت را مقارن کن به اول الجزء مستمرتن الی آخر تکبیر. این کلامی است که علامه در تذکره گفته، شهید در ذکر را گفته. عرض کردم اینجا صاحب جواهر حرف قبول نمی کنه، ولی در شرح نجات العبادش میگه هو الاحوت، احوت استحبابی، البته فتوا رو داده به اون قول، ولی میگه ول احوت و ذالک. حالا بیان این آیون دلیلشون چیه؟ دلیلشون از باب اینه که میگن در باب تیمم آیون گفتن حالا اینجاش درست کنید، شما حالا اینجاش درست بکنید تا با آخر میاییم بعد. حالا اجازه بفرمایید یکی یکی دیگه پله پله با جلو بریم دیگه. حالا سب کن اینجا رو درست کنید شما، ببینیم چی میشه تا بعد برسیم اونجا. چشم، عرض شود که این مطلبی که آقای گفته، مرحوم علامه در تذکره گفته، شهید اول در ذکرا گفته، صاحب جواهر در شرح نجات العبادش میگه و هو الاحوت، احتیاط استحبابی، البته احتیاط می مستحبیش همینه. خب استدلالتون چیه برای این مسئله؟ استدلال کردن به یه مسئله فقهی که فقها اونجا فتوا دادن که چی؟ یعنی اگر کسی آب نداشت که نماز بخونه، آب نداره وضو بگیره، رفت تیمم کرد، ها، رفت تیمم کرد، وایستد نماز بره وایسته، همچین گفت الله اکبر رو نگفته هنوز، تا گفت الله، تا الله آب حاضر شد، آب برش آماده کردن، این میتونه اکبر رو بگه نماز به من ده یا نه؟ فرمودن نه. فقها فرمودن اگر هنوز اکبرش نیاورده، وجد الماء، بل کنه بل کنه بره وضو بگیره،
اگر اکبرش رو تمام کرد بعد آب پیدا شد دیگه اعتنا نکنه، این فاقد الماه، فاقد الماه. عجب، لو وجد المتیمم الماء قبل تمامیت تکلیم، این وجب بره وضو بگیره. اگر بعد اکمال تکبیر دیگه نمیخواد برگرده. گفتن چرا؟ برای چی؟ گفتن چون تا رای اکبر نیاد تحریم صلات بسته نشده، نماز بسته نشده. درست آقا؟ بنابراین پس اگر اینه نماز کی میشه وارد باشه؟ نماز رای اکبر بیاد. خب پس من اگر نیت رو در اوله الله قرار بدم و استمرار نداشته باشه تا رای اکبر، قهرن متصل نمیشه نیت و به نماز دیگه، درسته؟ و تقارنو معتبر، و تقارن هم که معتبره، پس باید چیکار کرد؟ نیت رو اولین جز قرار بده، مستمر رتن الی آخر تکبیر. استدلال عزیزان به این مسئله اینه. صاحب جواب میفرماید این حرف خوبه، این حرف بسیار خوبه، ولیکن لا یتعطا، این فرمایش نمیاد. کجا؟ اونجایی که اگر کشف بشه، کاشف بگیریم. کاشف چیه؟ اگر کاشف گرفتیم یعنی بعدن معلوم شد تکبیر رو گفتم و آب پیدا نکردم، یا در اینجا نیت کردم و نماز به حال خود باقی بود، اینجا دیگه اتصال حاصله، دیگه اتصال حاصل نیست. چرا دیگه؟ اینجا اگر نیت رو فرضاً از اول تکبیرت الاحرام، درست من نیت کردم ولی استمرارم بهش ندادم، نماز رو بستم، آبم پیدا نشد، نمازم خواندم، نمازم داخل بودم، اونجا اتصال صلات دیگه. چرا اتصال؟ برای که لعن الجزء، جزء القیاس مساوات دیگه. مگر این الف الله اکبر جزء تکبیر نیست؟ چرا؟ مگر تکبیر جزء نماز نیست؟ چرا؟ جزء الجزئه، جزء اون دیگه. دوباره بگم رفاقا شما متوجه شدن چی شده حرف صاحب جواد؟ چی شد صاحب جواد میگه اگر نماز به هم بخوره حق با آقای علامه است، راست میگه، ولی اگر نماز به هم نخورد کشف میکنم که چی؟ کشف میکنم از اول الله اکبر داخل در نماز شدم، نه کشف نمیکنم، کشف میکنم از اول داخل شدم دیگه. خب وقتی کشف کردم از اول داخل شدم، پس نیت اولیم مقارن با صلات دیگه. چرا؟ لأن جزء جزء روشن شدی؟ شد الله الفش جزء لتکبیر و تکبیر و جزء لصلات، جزء لجزء، جزء فصلاتی متصلون به نیه. و علما ما بل اجماع همه قائلن به این که تکبیره خودش جزء نمازه، جزء نماز نیست، درسته؟ خب نیایید بگید تحریم به وسیله آخر این قرار میگیره، چون در بحث تیمم اینجوری گفتن، میگن تحریم الصلات به آخر رای صاحب جواب میگه حالا باشه، تحریم در این که بخواد به آخر این باشه چه ربطی داره که الله اکبر جزء نماز نباشه؟ این دو تا مسئله، تحریمه به چی محقق میشه؟ این به رای الله اکبر تحریم، اما به این که کدوم جزء نماز الله اکبر، خودش جزء نماز دیگه. خب جزء نماز شد بل اجماع، پس الله اکبر اللهش متصل به نیت شد، صلات من متصل به نیت دیگه. روشن شدید انشاءالله عزیزان؟ برابری اینم که بس، برابری این اشکالتون بیمورده دیگه. خب به حضور برادران من یه اشکالی اینجا دارم، این اشکال مال حقیره، صاحب جواهر یه نداره. اشکال بنده به علامه و امثال علامه بزرگوار رضوان الله تعالی علیهم اینه، اینی که فرمودید یستمر رو الی آخر تکبیر، نیت اول بکنه یستمر رو الی چیچیری، یستمر رو نیت تفصیلیه یا اجمالیه، کدوم مرادتونه؟ اینی که فرمود نیت رو قرار بده به اول جزء من تکبیر و یستمر رو الی انتهایه، این چه نیتی رو اینجور بکنی؟ مرادتون به نیت تفصیلیه است، اراده تفصیلی رو مفصل تا اونجا نگه بداره، چه دلیلی دارید؟ دلیلی بر وجوب این معنا نیست، با اینکه لا یخلو عن الاسره، چرا؟ به چه دلیل؟ ما چه دلیلی داریم که باید اختاری از اول تکبیر تا آخر تکبیر باقی باشد؟ ما هم فیشی دلیل نداریم. و اگر بگی نه مستمرتن ولو بل اجمال، اگر اینی میخواد بگی، این اگر باشه تا انتهای تکبیر لازم نیست باشه، باید تا آخر صلوات باشه. و حالا که ظاهرشون منظور همون اراده اولیه است، اراده تفصیلی، در حالی که اراده تفصیلیه که اختار باشد، همه آیون میگن در اول نیت اختاریه میخواید تفصیل، بعدش دیگه نیاز به تفصیل نداریم که. بنابراین ما میگیم این اراده تفصیلیه بخواد مرتب تا آخر تکبیر، لا دلیل علیه، با دلیل برش نداریم. اگر بخواید اجمالیه بشه، بعد منتهی الیهش تکبیر نمیتونه قرار بگیره، منتهی الیهش آخر الصلاه. این اشکال دیگری است که ما میگیم پس چه دلیلی داریم برای اینکه باید نیت رو در اولین جزء قرار داده بشود، مستمرتن الی آخر هم نیست. خب حرف صاحب جواهر حالا بد نیست که بخواد بگه احتیاط مستحبی باشه، خب بعد چه اشکال رفت؟ بعد این چیزی داشت شرح نجات العباد فرموده استحباب استو، خب بعد هر کی احتیاط باشه وجوبش نمیشه دلیل براش اقامه کرد. قول پنجم، پنجمین قولی که در اینجا آمده است، آمدن این کار کردن، فرمودن که ملاحظه وحدت للاول من جزء تکبیر مع النیه للاتصال بالمقارنه. این آمدن به عنوان این که انهو، این همون بیانی که من اونجا در احتمال تمام نیه عند حمزه لفظ جلاله بهتون گفتم الا این که مستمر باشه الرا، دیگه این مستمر روشو انداختن در این قول آخری، دیگه استمرارشو نیاوردن که قد یحتمل گفتن، گفتن نه همین وحدت را در زمان نیت با الف خود الله یکی باشه، وحدت زمان آورده بشه بدون تقارن، بدون اتصال، این کفایت میکنه، دیگه لازم نیست بگیم مستمره الی انتها. نه، این را قول پنجم در مسئله است که ایشون هم میفهمه لا دلیل علی، تا این جوابش هم خیلی ساده ایشون رد میکنه، میگه این حرف هم حرف بی خودیه که در لفظ خود الله در همزمان با او بخواد نیت قرار بگیره، این میشه همون که بالا گفتیم، اون تا او وقت یحتمل مستمره بود، این دیگه استمرار رو نداره. این هم که حرفش اساسی ندارد و بی خود دیگه وقت کردن نداره. پس آقایون برگردیم سر اصل مسئله خودمون، بهترین اقوال به نظر ما همون قول اول است که دایی بگیریم، و اگر دایی گرفتیم دیگه احتیاج به اتصال نداریم، متصله باشه منفصله باشه هیچ فرقی نمی کنه، اراده تفصیلیه باشه نباشه، فقط مواظبت کنید غفلت نباشه، موقعی که میخواد نماز بخونه غافل از نماز نباشه، اجمالا در ذهنش ارتکازش این باشه که داره نماز ظهر انچنانی به جا میاره، این کفایت میکنه، احتیاجی به این تفصیلاتی هم گفتیم نداره، و این اقوال هم به نظر ما مقبول نیست. این مطلب به حمد الله رب العالمین تمام شد. بریم سراغ عبارت بعدی مرحوم محقق. مرحوم محقق بعداً می‌فرمایند که و یجب استمرار حکمها الی آخر الصلاة،
و یجب استمرار حکمها، واجب است استمرار بدیم حکم نیت را الی آخر الصلات، باید تا آخر نماز این نیت رو داشته باشیم. و هو ان لا ينقض النیت الاولى، و اون این است که نشکند نیت اولایش، همون نیت اولایی که داره همون نیت را باقی باشه و همون نیت اولیه باقی باشه تا آخر نماز. این عبارت محقق و الله و هو الله ينقض نیت الاولا. در جواهر پشت سر این عبارت محقق که الله ينقض نیت الاولا رو فرموده به ما لا مزید علیه، این جواهر اضافه کرده نشکند نیت اولا را، به ما لا مزید علیه، چیزی زیاد نکنه برش، همون نیتی که آورده به همون صورت بود، به ما لا مزید علیه، اضافه ای نشده باش برش. ما عرض میکنیم که نقض نیت تنها به اضافه نیست که نقض نیت اولا گاهی به اضافه است، به زیاده است، ولی گاهی هم به نقیصه است، ممکنه کمش بکنه، گاهی هم نه به زیاده است نه به نقیصه است، نه زیاد کرده نه نقیصه، عوض کرده، گاهی به تعویضه، نه کمش کرده نه زیاد، مثلا نافله بوده کرده فریضه، فریضه بوده کرده نافله، نه چیزی زیاد کرده نه چیزی کم کرده، عوض کرده یک کلمه جاش گذاشته. اینه دیگه. پس اینجور نیست که نقض نیت اولا فقط به مزید باشه، لا مزید علیه، زیاد نکنی، نه، گاهی زیاد میشه عوض میشه شکسته میشه، گاهی کم میشه بازم شکسته میشه، گاهی عوض میکنه موضوع نیت بازم شکسته شد نیت اول. مثلا میندازه چیزی نمیاره، اول گفته بوده اداءن دیگه چی نمیاره، نیت زهر بوده در وسط نیت از زهریت دیگه کلن میره از به نمیاره زهر، به عنوان زهر نیست، هیچ، عوض شد نیت اولیش. چی؟ در عالم نیتش اینه، یعنی عواصش دیگه نیست کلا. بله این نیت کرد بعد این نماز ظهر انداخت، نه 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 تو نماز دیگه از ظهر بودن افتاد، میشه دیگه نیت دیگه گاهی مثلا اگر ازش بپرسی میاد میگه ای من نماز ظهر رو میخونم، برای چی؟ بابا ببین نیت میگه نماز ظهر ادا به جا میارم قربت الله، درست آقا؟ ها؟ این همه رو میگه، این یه وقت همین حالت رو نگه میداره تا آخر نماز، خیلی خوبه، یه وقت نگاه میکنی اینا رو کم کسب میکنه، یعنی اداییش رو میندازه، یعنی در نیتش اگر سوال ازش بکنی دیگه جنبه ادایی رو نداره، میگه داره قضا به جا میارم. ها باری که نه، میخوام بگم از نظر مستاق میخوام برای آقای روشن کنم، میخوام بگم آقا بگه چطور نمیشه قبض بدل بشه، هیچی نمیاره، هیچی نمیگه، در استمرارش اصلا توجه نداره، چه نمازی نمیدونم، هیچی میشه، چرا نشه دیگه، مطلب نیست که اضافه بکنه کم بکنه یادش بره، همه رو میگیره دیگه. آب بگردم تو این عبارت مرحوم صاحب جواهر به ما لا مزید علیه بیان مستاق و الا نه بیان تمام الفرد باشه، حالا شاید هم نظر مبارکشون مستاق خواسته بگه، من نمیخوام، حالا فقط میخوام ذهن مبارکتون رو باز کنم، شاید نظر مبارک مرحوم صاحب جواهر هم بیان مستاقه، یه مستاقش اینه که مثلا لا مزید علیه، خب راست میگه، لا
اجزا صحبت نیست، اجزا نیه بس بگو، همین تعبیر تو بگو، اجزا نیت رو کم زیاد بگو، نگو اجزا سلام. هر شاید حضور مبارکتون که این در رابطه با این مسئله. حالا مرحوم آقای صاحب مصباح الفقیه، مرحوم حاج آقا رضا، در مصباح الفقیه ایشون اشکال کرده به حرف مرحوم محقق. ایشون آمده عبارت عوض کرده، در اونجایی که فرموده محقق و یجب و استمرار و حکمها، اینه داره و یجب و استمرار و حکمها، پشت سر این یجب و استمرار و حکمها قبل از اینکه به انلاین قض بیادا، قبل از اینکه به انلاین قض نیت الاولا بیاد، میگه و یجب و استمرار و حکمها، بعد این عبارت رو بنویسید. من عبارت چه بخونم چون که من توجهم به کلام ایشونه. پشت سر این عبارتی که مرحوم محقق دارد و یجب و استمرار و حکمها میفرماید کی یصح و اتصافها، قشنگ گوش کنید، کی یصح و اتصافها بکونه مجموعها اختیاریه. این استمرار واجبه تا آخر نماز. چرا؟ تا این که متصف شود مجموع صلات که همش اختیاری بوده. قشنگ گوش کنید کلام آقای حمدانی رو، کی یصح و اتصافها بکون مجموعها اختیاریه و هوال جریو و هوال جریه علا حسب ما یقتضیه تلک النیه. چی جوری بره جلو؟ میفرماید استمرار رو معنا میکنه، یعنی جری داشته باشه بر حسب آن چرا که نیت اولی اقتضا میکرده. و هوال جری و علا حسب ما یقتضیه تلک النیه فحکمها عبارتون، حکم نیت در اینجا عبارتون، ان باعثیتها علل فعل. معناش اینی که حکم این داشته باشه، یجب و استمرار حکمها، یعنی این الان تا آخر نمازم باعث بر فعلش باشه، وادار کننده باشه که این فعلو میاره. کما تقدمت الاشارتو الی، کما که تا قبلا من اشاره به این کردم، این معنای یجب و استمرار و حکمها تا این فرموش خودش. قشنگ حرف های حاج آقا رضا رو گرفتی، حاج آقا رضا معنای یجب و استمرار رو این معنا میکنه که مجموع این عمل به اختیار خودش باشه. بعد اینجا قلم مبارکش رو میزنه روی فرمایش آقای محقق، اشکال میکنه، میفرماید و تفسیره، یعنی محقق، و تفسیره به الا ينقض النیت الاولى لا یخلو عن مسامحه. میفرمایش محقق که تعریف کرده که نقض نکند نیت اولا را، این تفسیرشو لایق به ان مسامحه. چرا؟ که مسامحه شده ضرورت ان الامر العدمی، ضرورت ان الامر العدمی لا یصلح ان یکون تفسیرا لاستمرار حکمها. آی محقق، تو چرا تفسیر استمرار رو به امر عدمی کردی؟ امر عدمی که نمیشه تفسیر کردی، به ان لا ينقض النیت، امر عدمیه دیگه، نقض نکند. می‌فرماید ان الامر العدمی لا یصلح ان یکون تفسیرا لاستمرار حکمها فهو
من باب تفسیر شیء بلازمه، فهوه من باب تفسیر شیء بلازمه. آی محقق خواسته تفسیر بلازم بکنه که معنی عدم تفسیر کرده، نباید به عدم تفسیرش میگه. ما انه میگه من نمیپذیرم تفسیر بلازم هم میگه درست نیست. ما انه قد یتخلف ذالک، ما انه قد یتخلف ذالک ان استمرار حکمها، ممکنه همین هم متخلف بشه که جز استمرار حکم نباشه. یعنی ولو نقد به تفسیر به ملازمش هم درست نباشه. ما انه قد یتخلف ذالک ان استمرار حکمها فانه قد لا ينقض النیت الاولى. گاهی نگاه میکنه خودش نقض نمی کنه، فرموده به این که فانه قد لا ينقض النیت الاولى ولکن یذهل عنها بالمره، زهل با زال است، ولکن یذهل عنها. گاهی نگاه میکنی کلن از نیت غفلت میکنی، نقضش نکرده کاملا غفلت میکنی، ولکن یذهل با هی دو چشمن، ظهور ظهور زهل این غفلت، ولکن یذهل عنها بالمره. گاهی نگاه میکنی کلن یادش میره، غفلت میکنه. او یستر منه بعض الاجزاء، او یستر منه بعض الاجزاء اضطرارن، گاهی بعضی از اجزا رو اضطرارن میاره، نه روی اختیار خودش میاره تا نیت هم باش باشه، اضطراری آورد. من غیر ان یکون من آثار تلکل اراده، این جز رو از آثار اون اراده نیورده، بلا اختیار آمده خودش. من غیر ان یکون من آثار تلکل اراده فل اولا تفسیره به ما ذکرنا، پس بهتر اینه که یجب و استمرار و حکمها رو تفسیرش کنیم به چی؟ به همون که مخبرم گفتن، فل اولا تفسیره به ما ذکرنا. مصباح الفقیه صفحه 235. خب عزیزان این فرمایش های حاج آقا درسته؟ خب چرا لاینقض میخونید؟ لاینقض چه شال داره؟ یجب و استمرار و حکمها، واجب است به این که شکسته نشود نیت اولاش و ان لا ينقض نیت اولا. و اگه اینجور بخونید دیگه ظهور رو میگیره دیگه، استرار هم که میگیره نمیگیره. ها اجازه بدید من بگم، اونم محل جواب، اونم بگم رو چشمم چشم اشکال که نداره. اگر اینجور بخونیم، اگر بخونیم به الا ينقض النیت الاولى ایراد داره، همه اقسام میگیره دیگه، مزید رو میگیره، ناقص رو میگیره، تغییر رو میگیره، همه رو میگیره نمیگیره. یعنی نیت الاولى شکسته نشی، دست نخوری، این دیگه اختیاری باشه غیر اختیاری باشه، عمدی باشه غیره، همه رو میگیره، همه رو میگیره دیگه. ها چرا مبنی الفاعل بخوانی؟ خب مبنی المفعول بخوان. خب آقا اگر مبنی الفاعل مبنی المفعول بخوانیم بگیم الا تون قضان، اینو بخواد بگید دیگه، مؤنث آورده بشه البته خب بهتر احسنی، ولی خب اگر مذکر بیاریم در مؤنث مجازی ایراد داره، اگر خود نایب فاعل ذکر بشه مخصوصا در نایب فاعل، چون علم ادبیات میگن در فاعل اقواس تر نایب فاعل، نایب فاعل از اصل، چون نایب فاعل
در فاعل هم تازه میگن اگر ذکر به ضمیر مؤنث آورده میشه. الشمس طلعت، بله باید مؤنث بیاره. اما اگر جلو افتاد چطور؟ هر دو جور نمیشه مگر؟ آره دیگه، در مؤنث مجازی هر دو جور جایزه دیگه، اونم در نایب فاعل. البته اگر لاتون قصد خونده بشه احسنه ها، کانه احسن، قبول. اما اینجور نیست که غلط باشه که. خیلی خوب، حرف آقا محقق باشه. فرمود چرا تفسیر به امر عدمیه؟ کی گفته؟ نقض نکنه که امر عدمی نیست، فعل اختیاریه، خدا رحمت کنه. معنای عدمی رو میده، اثرش عدمیه، فعل اختیاریه. اگه ینقض رو به مبنی فاعل بخونیم، ما همون ینقض رو بخونیم، فعل اختیاری، امر وجودی، نقض نکن. فعل کجاش عدمیه آقای بزرگوار؟ اثرش عدمیه، نه خود فعلش عدمی باشه. لا عدمی نیست که. همینجا یاد آیون باشه در باب عدمیات، آیون میگن بعضی عدمیات از باب این که میخواد متعلق به وجود ندم را عدمی شه، الا اصلش وجوده. بنابراین پس اشکال آقا رضا به نظر من خیلی وارد نباشه. بگو بنا فرمایش آقا محقق جالب باشه، خدا بهتر میده. والله العالم امروز بس دیگه، غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.